أحمد شفيع الناس بالمحشر
سيدي
محمد.
صلوا على أحمد صلوا على أحمد صلوا على أحمد صلوا على أحمد شفيع الناس بالمحشر سيدي محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. عرض تبریک داریم ولادت با سعادت پیامبر مکرم اسلام و امام صادق علیه السلام رو و همچنین هفته وحدت رو که انشالله بتونیم یک سری رسالت ها و وظایف اسلامی که در این هفته داریم برای تحقق آرمان های دین، آرمان های قرآن، آرمان های اسلام به اونها انشالله وعده به اون وعده ها عمل بکنیم و اون وعده ها رو محقق بکنیم. ویژه برنامه رحمتون للعالمین تقدیم حضورتون میشه. فقط من به اختصار عرض بکنم اگر در این برنامه مثلا امشب و در این برنامه به بحث وهابیت میپردازیم، طبق برنامه‌ای که روال بوده و این بحث رو ادامه میدادیم در خدمتون هستیم. اضافه بر اون این که این وحدت که این همه ثمره و برکت داره یک سری موانعی داره. جهان اسلام، تشیع، تسنن واقعا به اینجا رسیدن که این وحدت امروز یک استراتژی است، یک هدف اساسی است و باید پیگیری بشه. اما یک سری موانع جدی بر سر راه است باید برداشته بشه و قطعا وهابیت یکی از این موانع حتمی و جدی حساب میشه که هم جهان اهل سنت هم جهان تشیع خب از این مسئله آزرده خاطر هستن، رنج میبرن و از البته جهان بشریت از صدمات وهابیت در امان نیست و آثارش به اونها هم میرسه. بنابراین جا داره که به مناسبت همین هفته وحدت ما انشالله باز هم مباحث وهابیت رو بیشتر تحلیل بکنیم، باز بشه توسط کارشناسان عزیز و در این فضا ورود هرچه بیشتری انجام بگیره. در خدمت کارشناس عزیز و بزرگوار هستیم در این ویژه برنامه رحمتون للعالمین، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد تورامینی که با کمال میل در خدمتشون هستیم و بهره‌مند خواهیم شد. استاد در خدمتیم.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت بینندگان عزیز هم عرض سلام دارم.
علیکم السلام و رحمت الله. جناب استاد، صلوات بر پیامبر مکرم اسلام بی حد و حصر فایده دارد. از فوایدش همین که حالا خداوند متعال هم بر این امر مبادرت میکنه دیگه، برای همه امر مشخصی است. اما گویا وهابیت مردم رو از فرستادن صلوات بر پیامبر نهی میکنه و اصلا در مواردی و یا به طور کلی صلوات رو ممنوع میکنه. این چقدر درسته و این گزینه‌ای که مطرح کردم یه مقداری توضیح بدید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. لازم میدونم در آغاز تبریک عرض کنم میلاد فرخنده پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله رو خدمت بینندگان عزیز و همچنین شما دوست عزیز. اشاره خوبی رو در آغاز فرمایشتون داشتید که جایگاه پیامبر اکرم آنگونه رفیع و بلنده که خداوند تبارک و تعالی و تمام فرشتگان بر پیغمبر درود میفرستند و افزون بر درود خدا و فرشتگان به ما هم عمل کردن که بر پیغمبر اکرم صلوات بفرستیم. همون آیه معروفی که همه مستحضرن که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. قبل از پاسخ به این گستاخی وهابیت نسبت به نهی صلوات، لازم میدونم در رابطه با خود صلوات و کیفیت صلوات یه نکته ای رو بگم بعد اشاره کنم به بحث وهابیت. صحیح بخاری بابی داره، باب الصلات علی النبی. بعد داره که هل یصلی علی غیر النبی، یعنی آیا صلوات فقط اختصاص به پیغمبر داره یا نه زیلی هم داره. روایت از سمعت عبدالرحمن ابن ابی لیلا، روایت 6357 بینندگان عزیز هم اگر این روایت رو ببینن، قال لقیانی کعب ابن اجره، عبدالرحمن ابن ابی لیلا میگه که کعب ابن اجره رو ملاقات کردم، فقال الا اهدی لک هدیه، یه هدیه بدم. خب طبیعی است که هدیه بیشتر برگرفته از فرامین و فرمایشات پیغمبر اکرم بود. ان النبی صلی الله علیه و سلم خرج علینا فقلنا یا رسول الله قد علمنا کیف نسلم علیک، ما میدونیم چجور به شما سلام کنیم، صلوات به چگونه است، فکیف نسلی علیک، بر شما چگونه صلوات بفرستیم، که حضرت فرمودن فقولو اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. ببینید ذیل چیه، یعنی صلوات در کنار صلوات بر پیغمبر، صلوات بر آل پیغمبره و بس. کما صلیت علی آل ابراهیم انک حمید مجید. بعد یه ذیلی هم دعا هم داره. پس ببینید صلوات کامل بنابر این روایت صلواتی است که همون اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. پس صلوات کامل مورد توصیه است، نه صلوات بطرا و مقطوع. مناسب میدونم این جمله رم از ابن حجر هیتمی در السوائق المحرقه بگم که از پیغمبر اکرم این نقل داره که لا تصلوا علی الصلاة البتراء، صلوات بتراء برای من نفرستید. صلوات بتراء یعنی صلوات مقطوع، یعنی چی؟ یعنی فقط بر همون صلوات پیغمبر اکتفا کردن، یعنی پیغمبر نه کردن. فقالوا، سوال کردن که ما الصلاة البتراء، بینندگان عزیز مشاهده میکنن جمله از ابن حجر هیتمیه، قال تقولون اللهم صل علی محمد و تمسکون، اینو میگید در همین جا هم ساکت میشید، در حالی که بگید اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. پس ما باید یه تصویر درستی از صلوات داشته باشیم. اتفاقا متاسفانه در همون نقلی هم که از بخاری داشتیم صلی الله علیه و سلم، یعنی بابی است که قرار صلوات بر پیغمبرم بیاد، اما متاسفانه حالا ممکنه دیگران این گونه کردن. اما وهابیت، محمد ابن عبدالوهاب سردسته این طیف منحرف و زاله به بهانه توحید در برابر این دستور الهی ایستاد و در موضوع صلوات پیغمبر اومد بدعتی رو ایجاد کرد. از که نقل میکنم؟ از احمد بن زینی دهلان، 1304 فوت کرده، نویسنده شافعی است، مفتی شافعی مکه بوده، تو متن قضایا بوده و منتقد اونها هم بوده. جمله ای رو ایشون نقل میکنن، این دهلان همینه، جمله ای رو ایشون نقل میکنن در کتابشون، کتاب معروفشون الدرر الثانیه فی الرد علی الوهابیه، ایشون جمله داره و کان ینها عن الصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله و یتعذی من سماعها، هم نهی میکرد هم ناراحت میشد از صلوات بر پیغمبر اکرم، و ینها عن الاتیان بها لیل الجمعه، به صورت خاص مثلا در شب جمعه نهی میکرد، و عن جهر به ها علل منائر، اینکه با صدای بلند رو مناره ها بر پیغمبر صلوات فسر رو نه کرد و حتی آزار رسون کسانی که چنین کاری رو کردن و عقاب براشون در واقع صادر کرد، حتی انهو قتل رجلن اما کان معزنن صالحا، یه معزن نابینای که آدم صالحی هم بود که صوت حسنی هم داشت، این رو کش. اول نهیش کرده بود از صلوات بر پیغمبر در معزنه بعد از اذان، اونم اعتنا نکرد چون بالاخره سیره بزرگان از صحابه قبلش اهل بیت اثبت و طهارت، و اتا به صلات علی النبی صلی الله علیه و آله فامر بقتله، محمد بن عبدالوهاب دستور به قتل این مؤذنی داد که صرفا جرم صلوات و پیغمبر اکرم بود. بعد چه کارش کردن؟ اون رو کشتن. به جرم چی؟ به جرم صلوات و پیغمبر اکرم. یا شبیه به همین علوی بن احمد کتابی داره، کتاب مصباح الانام، ایشون این کتاب رو 5 سال پس از ظهور مجدد وهابیت، دوره سوم وهابیت، این کتاب رو نوشت در سال 1325 قمری، بالای 100 سال، 110-115 سال پیش، که بالاخره این کتاب هم در مصر چاپ شد، شافعی مذهبه، ولی از آغاز وقتی که ماهیت وهابیا رو فهمید نقدشون کرد. در مقدمه یک کتاب داره که در سفری که من به عمان رفته بودم از فتنه وهابیت آگاه شدم، از سیف الباطل رو نوشتم در نقد اونها، بعدش هم کتاب مصباح الانام رو نوشتم، کتابیست که چاپ شده هم هست و هم در مصر چاپ شده و جای دیگه هم چاپ شده. در فصل 15ش این جمله رو داره در تو با همون قتل اون مؤذن اعما، و من حفواتهم، از لغزش های اونها، انکارهم از صلات علی النبی، اینها صلوات بر پیغمبر رو انکار کردن در شب جمعه و روز جمعه، و بعدم اشاره میکنه به قضیه قتلش. چند نکته رو در توضیح بگم اگر اجازه فرمایید. اولا اینکه منع کردن محمد ابن عبدالوهاب از ارادت مؤمنین نسبت به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، این نادید گرفتن آیات الهی است، از جمله همون آیه‌ای که اشاره کردم که خدا و فرشتگان درود می‌فرستند و از ما صلوات بر پیغمبر رو خواستند. نکته دوم، بالاخره این آیه ان الله و ملائکته، این آیه شریفه مطلقه، هیچ گونه قید مکانی نداره که مثلا بالا معزن نگید، هیچ گونه قید زمانی هم نداره که مثلا شب جمعه نگید. این قید مکانی و زمانی رو محمد رمضان عبدالوهاب از کجا آورده؟ چه استثنایی در رابطه با صلوات وجود داره که ایشون اومده استثنا کرده و بر اساس همین استثنا فتوای به قتل داده و دستور به قتل افرادی داده که در فلان جا و در فلان شب صلوات میفرستن؟ پس بدعت دونستن صلوات با صدای بلند، حالا چه قبل از اذان چه بعد از اذان تو جاهای مختلف، این مقابله کردن با نص قرآنه و ما هیچ روایتی هم نداریم که بخواد استثناء بکنه. حتی در مجامع اهل سنت روایات زیادی رو داریم در مدح صلوات در روز جمعه، ترغیب میکنن که صلوات در روز جمعه فرستاده بشه. بالاخره اگر به خاطر صلوات اینها از خطر انحراف از توحید ترسیدن و مردم را از صلوات منع کردن، باید گفت که بالاخره بیش از 1400 سال هست که مردم بر پیغمبر محبت ویژه دارن، ارادت دارن، انس دارن، و یکی از جلوه های انسشون صلوات بر پیغمبر اکرم و آل پیغمبر اکرمه. این محبت ویژه هرگز موجب انحراف از توحید نشد، بلکه مردم رو به توحید نزدیک کرد، مردم رو به اولویت و پرستش خداوند تبارک و تعالی ترغیب کرد و نزدیک کرد. بله، اگر بدعتی است، اگر انحرافی است، ما در جهان در واقع اسلام بله سراغ داریم، و اونم همون وهابیت، انحراف فکریشون و انحراف عملیشون.
خب خیلی خوب، تا اینجا برای تنبیر و روشن شدن فکرها این توضیح لازم بود که از جهت آیین وهابیت صلوات محدودیت هایی داره و ممنوعیت که مصداق ها و نمونه های اون رو استاد به صورت عینی ذکر کردم، همینقدر که بدونیم که چند ریشه هایی در این فضای صلوات و ساحت پیامبر مکرم اسلام وجود داره. البته اندیشه هایی که قطعا اون وحدتی که مد نظر هست، اون تقریب، اون نزدیکی، اون قرابت رو مانع میشه و نمیذاره که دلها به هم، یعنی دلهای مسلمین به هم مألوف باشه. سری به اتاق فرمان میزنیم، فرصتی میگیریم، برمیگردیم انشالله با ادامه سوالات که البته محصور و محدود نیست به سوالات پیش روی ما. شما هم هر سوالی که دارید مطرح بکنید، انشالله اونها رو در اولویت قرار میدیم و تر میشه و از کارشناس عزیز و بزرگوار بهرمند خواهیم شد. با ویژه برنامه مخصوص خودتون رحمتون للعالمین همراه باشید. سروران عزیز و بزرگوار، ویژه برنامه رحمتون للعالمین تقدیم حضورتون شد. یک بخشی از اون رو ملاحظه فرمودید. همکنون هم استاد عزیز حجت الاسلام و المسلمین استاد پور امینی شرف حضور دارن در جلسه و در خدمتشون هستیم. به مسائل و مباحثی منوط و مربوط به آیین وهابیت هرچه بیشتر پرداخته میشه که خودش یکی از موانع حرکت و بالندگی و رشد و اتحاد قلوب مسلمین هم به حساب میاد. من همین رو یک وسیله قرار میدم برای طرح سوالی خدمت استاد و اون اینه که جناب استاد، ما اگر امروز حساب اهل سنت رو از وهابیت جدا نکنیم، در واقع یک اجحافی به اهل سنت هست. خود اونها هم گلایه‌مند خواهند شد و خودشون هم در این مسئله روز به روز دارن جدیتر میشن و میدونن که وهابیت چه صدماتی داره به اونها هم وارد میکنه. از جمله این که حالا اون مخالفت هایی که وهابیت با صلوات میکنه به اون معنایی که فرمودید، اما در روایت های اهل سنت گویا در مورد صلوات عرض شود که باید احادیثی اومده باشه و به اون قائل باشن. اگر چنین هست اون رو بیان بکنید.
بله، در متون شیعه که فراوان و متون روایشیه فراوان در رابطه با فضیلت و برکات و آثار صلوات وجود داره که بسیار انگیزه بخشه و مردم بهره‌مند میشن. در متون روایه اهل سنت هم فراوان داره. متاسفانه خیری که از وهابیت نمیرسه، هرچی از شره. و این حرکتی که اینها میکنن در نهی از صلوات سبب میشه که بخشی از کسانی که حالا حلقه دارن به وهابیت از این برکات و آثار بی بهره میشن. بالای 50 روایت در رابطه با فضیلت و برکات صلوات در متون روای برادران اهل سنت هست. من به صورت مشخص به مسند امام احمد اشاره میکنم، احمد ابن حنبل. خب احمد متوفای سال 261، بالاخره امام یکی از مذاهب فقهی اهل سنت و همچنین امام بخشی از گرایش اعتقادی اهل سنته که به نوعی وهابیت خودش میخواد به احمد تو این قضیه متصل بکنه. خب امام اهل حدیثه. در میان آثار احمد بن حنبل این مسندش مجموعی نزدیکی بر 30,000 حدیث، حالا به صورت دقیق مسندی که همرام هست 28,199 حدیث رو تو این کتاب جمع کرده و به گونه‌ای که ابن کثیر در البدایه و نهایه در اون بخشی که شرح حال احمد حنبل رو ذکر میکنه میگه که مسند احمد اصلی از اصول این امته، اینقدر به مسند احمد اعتبار قائلن. عرضم بود شما، این کتاب رو من خودم از سعودی خریدم. بالاخره انتظارم داریم که این نوع نگاه هم طلاب متأثر از سعودی نسبت به متون ما هم داشته باشن. شما برید تو کتابخونه های مسجد مسجد الحرام، برخی از کتاب های شاخص حدیثی رو بخواد بگردید نیست، ولی شما صحاح سته، مسند احمد و خیلی از مسانید و صحاح رو در تمام متون و حتی در کتابخونه های شخصی ما ها میتونید ببینید. این رو من یه مبلغی خریدم، تک جلدی مسند احمد.
فقط سفروش ندارید؟
نه. عرضم حضور شما، دو تا روایت رو در رابطه با آثار و برکات صلوات ایشون.
البته استاد منافات هم نداره که دوربین کتاب رو هم نشون بده.
حالا اگر دوستان بود. بله، حالا اگه دوستانم پخش بکنم.
بله.
این چند تا روایت رو از عبدالرحمن ابن عوف نقل میکنه. حالا من شماره حدیث رو میگم، 16662. از عبدالرحمن ابن عوف یه حدیثی رو نقل میکنه. من از چند تا چون نقل کرده فقط به یکیش اشاره میکنم، یه حدیث دیگر من یک کس دیگه نقل میکنم. قال خرج رسول الله صلی الله علیه و آله، این تصویری که دوستان ببینن من از همین کتاب نسخه خودم برای دوستان میخونم. فتبعته حتی دخل نخلا. خب پیغمبر حرکت کردن، دنبالشون رفتیم تا اینکه بالاخره به یک نخلستانی وارد شدن. فسجد فاطال السجود حتی خفت، و پیغمبر سجده کردن، سجدهشون طولانی شد. بعضی میخوان بگن همون مسجد و سجده مسجد ابوذر که در مسیر احد هست، بعضی میخوان بگن همون مسجد همونجاست. او خشیتو، یا ترسیدم که چرا انقدر پیغمبر طولانی کرد این سجده رو. خشیت ان یکون الله قد توفاه او قبضه، نکنه خداوند تبارک و تعالی جان پیغمبر را ستانده، خیلی طولانی شد. فجئت انظر فرفع راسه، تا اینکه مدتی گذشت پیغمبر سر مبارکشون رو بالا آوردن. فقال مالک یا عبدالرحمن، چی شده چرا انقدر نگرانی عبدالرحمن؟ فذکرت ذلک له، این چیزی که تو ذهنم گذشت رو به پیغمبر اکرم گفتم. فقال ان جبرائیل، ان جبرئیل علیه السلام قال لی الا ابشرک، من این مدتی که سجده بودم در اون لحظه جبرئیل اومد. بینندگان عزیز ببینن حدیث رو، جبرئیل به من در اون حال گفت آیا نمیخوای به تو بشارت بدم که ان الله عز وجل یقول لک من صلى عليك صليت عليه. جبرئیل این مژده رو به من داد، هر کس بر تو صلوات بفرسته، اون صلوات کامل نه صلوات بطرا، هر کس بر تو صلوات بفرسته صلیت علیه، من بر او صلوات بفرستم. و من سلم علیک سلمت علیه، هر کس هم بر تو سلام بکنه من بر او سلام میکنم. چه برکتی، چه چیزی در وقت صلوات و سلام خدا بر مؤمنی که صلوات کامل میفرسته وارد میشه. همش رحمته، همش برکته، همش مغفرته. این برکت رو متاسفانه وهابیت از مردم کتمان میکنن. یه روایت دیگه از همین مسند احمد، حدیثی که میخوام نقل بکنم از ابی طلحه ابن سهل انصاریه، این همون زید ابن سهل انصاریه، خزرجی هم بوده، متوفای سال 34، در بدر بود، در احد بود، در خندق بود، حتی تو بیعت عقبه هم اومد مکه و با پیغمبر اکرم بیعت کرد، دارن 70 خورده سالم عمر کرد. این روایت رو هم من خدمت بینندگان عزیز عرض کنم، این حدیث شماره 16466 در مسند مدنیین هست، در هم مسند احمد که تقسیم بندی میکنه. ان ابی طلحه انصاری قال، بینندگان عزیزم ببینن این حدیث رو، قال اصبح رسول الله یوما طیب النفس، یه روزی صبح پیغمبر رو خیلی خوشحال دیدیم، یرا فی وجهی البشر، چهره خندان، همیشه پیغمبر اکرم خندان بود، حالا زارن اون روز خیلی ویژه بود، حالا بشارت خاصی پیغمبر داشتن. قالو یا رسول الله، دیدن پیغمبر آرامش بخش بود، اون روز براشون خیلی عجیب بود، اصبحت الیوم طیب النفس یرا فی وجه کل بشر، ما چهره شما رو امروز خندان می‌بینیم، خیلی در واقع این جمال برای ما دلنشینه. قال اجل اتانی آت من ربی عز و جل، پیکی از خداوند تبارک و تعالی نازل شد، فقال من صلا علیک من امتک، هر کس از امت تو در واقع بر تو صلوات بفرسته، صلاتن کتب الله له عشر حسنات، خدا 10 حسنه به صلوات فرستنده نازل میکنه، 1 پس شد 10 تا حسنه، و محا عنه عشر سیئات، دوم 10 تا سیئه رو خدا پاک میکنه، سوم و رفع له اش درجات، خدا 10 درجه رو در اونها می افزاید، و رد علیه مثلها، این گونه خداوند تبارک و تعالی یه نسخه پرخیر و برکت آکنده از حسنات، رفع سیئات و بلند مرتبه سازی درجات مسلمین و صلوات فرستادگان رو خدا عنایت میکنه. شما این نگاه رو ببینید در متون، به خصوص در مسند احمد، علوی بن احمدی که جمله گفتم از مصباح الانام، جمله داره، جمله عجیبی، خودش اشاره میکنه که بیش از 50 حدیث در فضیلت حدیث صحیح و حسن که از اصحاب صحاح و مسانید و سنن نقل شده در رابطه با آثار و برکات صلوات، بعد داره که صلوات علی النبی صلی الله علیه و آله بعد الاذان فی المنارات لیس ببدعه، و وهابیتی که شما این گونه صلوات رو بدعت میدونید، این صلوات بدعت نیست، در هیچ مسند و صحاحی چنین چیزی وجود نداره، لانهم، چرا که اینهایی که ذکر صلوات میفرستن اینها عمل به روایات میکنن، تأثیب روایات میکنن، تأثیب متون میکنن، فاما الجهر بذالک فی المعزن فمن التنویح، اگه بلند میگن صلوات رو که پسندیدم هست در معزنه، فمن التنویح، تنویح این مدح به ذکره، تنویح یعنی مدح، اینا میخوان در واقع مدح کنن پیغمبر اکرم رو، و اظهار شعائر الاسلام، این از شعائر، از نشانه های دین اسلامه، اذان و بلند گفتن اذان، و یادآوری جاهلین، و تعظیم الجمعه التي هي من افضل الايام، به خصوص در شب جمعه و در روز جمعه که از افضل ایام هست در هفته، بالاخره بهترین چیز صلوات، و هو من المستحسنات الامور التي لا مفسد فيها بل مشتمل على اظهار شعائر المسلمين وقد اجتمعت الامه، که بعد اشاره میکنه به زلالت و گمراهی وهابیتی که اذعان میکنه که صلوات بر پیغمبر در مأذنه یا جهرش در شب جمعه، این در واقع بدعته. فکر کنم در همین حد
بله
برای رسوایی و وهابیت کفایت باشه.
و البته در فضای به ویژه صلوات که خیلی دیگه استاد ما هستید، مطالب و احادیث فراوانی وجود داره و البته امر عقلی هم هست که انسان دائر مدار یک امری که درود میفرسته بر انسان کامل، قطعا قبل از اینکه برای اون انسان کامل مفید باشه، برای ارسال کننده این صلوات یک امر تهذیبی، یک امر اخلاقی است و بالندگی و رشدش رو باعث میشه. این ایام هم یه ایامی است که مؤمنین و مسلمین سراپا شادی هستند، ایام ولادت پیامبر مکرم اسلام امام صادق علیه السلام و بحث وحدت که واقعا اگر کسی درک بکنه امروزه مثمر ثمر هست و ثمرات علمی و عملی داره و میتونه در جهان فعلی مدرن بشری که محتاج خیلی از حقایق هستیم بسیار کارساز باشه. انشالله که این ایام با شما عزیزان هم مبارک باشه و هم بتونیم همه به نحو درستی از اون استفاده بکنیم. عزیزان اتاق فرمان هم بزرگواری میفرماین آماده هستن، سری به اتاق فرمان بزنیم میان برنامه ببینیم، بعد هم انشاءالله برگردیم باز هم در فرصت دیگری که داریم این بحث رو به کمال برسونیم و در خدمت استاد عزیزمون جناب حاج آقای پورامینی باشیم. در خدمت شما بزرگواران هستیم.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. ما اختلف الملوان وتعاقب العصران،
در این ره انبیا چون ساروانن، دلیل و راهنمای کاروانن، وزیشان سید ما گشت سالار، همو اول همو آخر در این کار. یکی از سوالاتی که به نظرم ارزش علمی خوبی میتونه داشته باشه و البته ابعاد مختلف هم میتونه به خودش بگیره، جامعه شناسی، سیاسی، اجتماعی، روانشناسی، یعنی از زوایای مختلف این سوال رو میشه تحلیل کرد. این سوال رو متوجه استاد عزیزمون میکنیم و از ایشون میپرسیم که جناب استاد، در جهان اسلام مسلمان ها توجه ویژه‌ای به پیامبر مکرم اسلام دارن، حساسیت خاصی دارن به اون حضرت و به تبع اون یک سری توسلاتی به حضرت دارن، حاجت هایی رو از حضرت میخوان که هیچ کدومشون هم ادعا ندارن که استقلالا این حاجت رو میخوان، یعنی او را یک واسطه زیبای زیبنده کاملی میدونن که میتونه در این وساطت به هر حال باعث دادن خیلی از حاجت ها هم باشه به این معنا. اما متاسفانه باز وهابی ها ما میبینیم که با اتهام هایی مانند کفر و شرک و تهمت هایی که به اینها میزنن باعث میشه که یک نوع تفرق و تشنجی رو در جهان اسلام وارد بکنن، افکار عمومی مسلمان ها رو متشنج بکنن و از همه مهمتر این کسانی که با این اعتقادها و اندیشه های خودشون توسلاتی دارن قلوب اینها رو جریحه دار بکنن. قطعا این کاری که اونها میکنن، این اهانت هایی که میکنن و به ساعت پیامبر مکرم اسلام هم قطعا اهانت هست، یک سری ریشه ها و عواملی داره. حالا بخش از این ریشه ها رو خواستیم که شما واکاوی بکنید، بحث بکنید و بهره ببریم.
باید خدا رو شاکر باشیم، هزاران بار سجده شکر بذاریم که خدا بر ما منت گذاشت. محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه رو در کنار ما قرار داد و ما رو پیرو به این رسول امین قرار داد. واقعا گنجینه ایست که متاسفانه گمراهانی بوده و هستن که ما رو از این سرچشمه به انهای مختلف میخوان دور کنن، از این واسطه فیض محروم کنن. از جمله همین بحث حاجت خواهی و توسل به ساحت مقدس پیغمبر اکرم. سلفیون به خصوص ابن تیمیه توسل رو به ساحت مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله بالاخره قبول ندارن، نفی میکنن. معتقدن که هر کس بین خود و خداش واسطه قرار بده، در حقیقت اون واسطه رو پرستیده. یک مدعای باطل و او رو شریک خدا قرار داده و چنین کسی کافره، چنین کسی مشرکه. خون و مالش مباهه اگرچه شهادت این رو بگه و اگرچه نماز بخونه و اگرچه روزه بگیره. مدعای من نیست. آقای دکتر رجایی، ابن تیمیه کتابی داره به نام زیارت القبور و استنجاد دل مقبور. استنجاد یعنی طلب یاری کردن. جمله در صفحه 156 داره: من یأتی الی قبر نبی او صالح، استثنا کرد پیغمبر، یعنی هر پیغمبر، و یسأله حاجته و یستنجده، حاجت خودش رو از اون نبی در کنار قبرش بخواد و طلب یاری کنه. فهذا شرک صریح یجب ان یستتاب صاحبه، لازمه که او رو وادار به توبه کنن، یعنی چنین قاطبه مسلمی رو. و این تابه صبها و الا قتل. حرف حرف شیخ الاسلام وهابیت ابن تیمیه است در کتاب زیارت القبورش. در واقع با این نگاه قاطبه مسلمین رو متهم به شرک، حکم تکفیر، حکم در واقع وجوب توبه دادن، اگر توبه نکردن در واقع کشتن اونها. یا یه جمله دیگه ای رو ایشون داره: اگر کسی بگه از پیغمبر به جهت نزدیکیش به خدا میخوام تا شفیع من در این امور باشه، این از کارهای مشرکینه. و از این نمونه ها در آثار دیگش هم به همین کیفیت وجود داره. و وهابیت هم بر اساس همین گزافه گوهای ابن تیمیه در واقع این همه محدودیت رو اجرا کردن برای مسلمین. یه تعبیری هم داره که حالا بالاخره گرچه همه خیلی از مسلمین توسل دارن، ولی نقطه حملش رو به شیعه قرار میده. در واقع اگه میخوام ریشه های اختلاف و عدم تقریب بین شیعه و سنی رو ببینیم، تو همین عبارت های ابن تیمیه هم میبینیم. میگه درسته که بسیاری از اهل سنت به زیارت قبور و به خصوص پیغمبر اکرم میرن، اینو در منهاج سنش داره، اونها هم کار حرام میکنن و گمراه هستن، ولی گمراهی شیعه بیشتره. بن بازم از معاصرین وهابی است که همین جمله رو داره که اگه کسی در بقعی از زمین، حالا در حرم پیغمبر جای دیگه، بگه یا رسول الله، یا نبی الله، یا محمد، به فریاد من برس، من رو دریاب، من رو یاری کن، یا بالاخره بیمارم شفا بده، و از این جمله ها، این برای خدا شریک قائل شده و در حقیقت پیغمبر رو عبادت کرده. خب در برابر این گزافه گویی بالاخره چند جمله رو لازم بگیم و دفاع کنیم از باور مسلمین، چه شیعه و چه سنی، در این هفته وحدت. بالاخره اگر ما تأملی در آیات قرآن بکنیم، خدا توسل به سببها و به خصوص استمداد از اولیاء الهی رو امر پذیرفته شده ترقی کرده، تجویز کرده. شما در متون تفسیری که ذیل این آیه مبارکه یا ایها الذین آمنو اتقوا الله و ابتقوا الیه الوسیله. اگر ملاحظه فرمود شیعه و سنی در رابطه با توسل این آیه رو به نوعی به توسل برگردوندن. حالا مثلا بیضاوی در انوار و تنزیلش، فتح القدیر و دیگران، شیعه هم که به همین کیفیت. بعد اون آیه ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما، هم به نوعی تجویز حاجت خواهی و طلب مغفرت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. فرقی هم به دوره حیات و غیر حیاتش هم نداره که بعد اشاره میکنم. بالاخره این به نوعی جواز توسل به پیغمبر اکرمه. آقای رجایی عزیز، توسل پیغمبر و همچنین آل پیغمبر در سیره بزرگان بوده، صحابه بوده، تابعین بوده، ائمه حدیث بوده. حتی ابن حجر در السوائق المحرقه جمله ای دارد امام شافعی میگه، نقل میکنه که به اهل وقتی که از اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و یاد میکرد این جمله رو میگفت: آل النبی ذریعتی و هم الیه وسیلتی. این در السوائق المحرقه ابن حجر هست. شخصی به نام عبدالرؤوف المناوی 1031 حدود 300 سال پیش فوت کرده. این کتابی داره به نام فیض القدیر، از بزرگان اهل سنت. جمله رو نقل میکنه، قابل تأمله، نشون میده که ریشه عدم توسل که بعضا وهابیت دارن ترویج میکنن به چی برمیگرده. قال السبکی، اینو در جلد دوم صفحه 134 فیض القدیر نقل میکنه، بینندگان عزیز ببینن. و یحسن التوسل، از سبکی نقل میکنه، و یحسن التوسل والاستعانه والتشفع بالنبی صلی الله علیه و آله الی ربه. پسندیده است توسل، طلب یاری کردن، شفاعت به پیغمبر اکرم در نزد خدا. ولم ینکر ذالک احد من السلف. سلفین خودشون تابع سلف میدونن. سبکی میگه هیچ کس توسل رو انکار نکرده، احد من السلف ولا من الخلف، حتی اون شخصی که بالاخره دوره سبکی هم به همین کیفیت بوده. حتی جاء ابن تیمیه فانکر ذالک، تا اینکه یه در واقع جاهلی به نام ابن تیمیه اومد و انکار کرد توسل رو. و عدل عن الصراط المستقیم، این رو مرحوم امینی نمیگه، این عالم شیعه نمیگه، این سبکی میگه که ابن تیمیه با انکار توسل از صراط مستقیم منحرف شد. و ابتدع ما لم یقله عالم قبله، بدعتی رو ایجاد کرد. این کسی که هر جا در مواجهه با مسلمین و شیعه میگه بدعه بدعه بدعه، خودش بدعتی رو ایجاد کرد که عالمی قبلش نگفته بود. و صار بین الاسلام، بین اهل الاسلام مثله. بالاخره این متاسفانه با این بدعت اومد به سخره گرفت توسلی که مسلمین نسبت به ساعت مقدس پیغمبر داشتن. حالا یه چیزی که اینها دارن، آی رجایی بیرند و نزدیدم التفات دارن، حتما تو مکه مدینه و جاهای دیگه دیدم یا تو این شبکه های اجتماعی یا تلویزیونی میبینن که مثلا بین اموات و احیا و شخص حاضر غایب فرق دارن. میگن بله مثلا آقا ما در پیغمبری که حاضر هست توسل میکنیم، اما پیغمبری که فوت کرده توسل نمیکنیم. اصلا این تفکیک رو از کجا در آوردن؟ چطور میشه یک کسی که زنده است توسل به او جایز و شرک نباشه، اما به محض این که فوت بکنه بشه شرک؟ این با چه مبنایی میشه شرک؟ باور مسلم در برابر تو در باره توسل موحدانه است و تفاوتی بین زنده و مرده، غایب و حاضر هم هیچ یک از مسلمین و بزرگان مسلمین نداشتن. بله حالا به خاطر اینکه اینها نسبت به این گزافه گویی و بدعتی که دارن مصر هم باشن، خب ما روایات زیادی هم در احمد هست و هم در جاهای دیگه داریم که اینا کاری که تنها تونستن بکنن که بالاخره بیان بگن کاغا این ضعیفه، این ضعیفه، این ضعیفه، بیان به نوع خودش و بر اساس منهج خودشون بیان به صحت سقم احادیث چکار بکنن؟ خورده بگیرن.
بسیار خوب، این هم بحثی بود که در فضای توسل مطرح شد. یه فرصتی از اتاق فرمان باز میتونیم بگیریم، انشالله یه میان برنامه ببینیم و بعد که به بخش پایانی میرسیم یکی دو تا سوال خیلی کلیدی و مهم میداریم که اونها هم در تنویر و روشن کردن و روشنگری خیلی از مطالبی که در فضای مباحث پیامبر مکرم اسلام و دیدگاه های آیین وهابیت وجود داره پر اهمیت هست و قابل عنایت و توجهه. سری با اتاق فرمان میزنیم، بعد هم انشالله در خدمت شما عزیزان هستیم.
وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا وطاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يخفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمد.
خب دست مریضات بیم بریزان اتاق فرمان، این میان برنامه رو دیدیم. یکی از سوالاتی که خدمت استاد عزیزمون میتونیم داشته باشیم یه بحث تاریخی هم هست، حالا از جهت اینکه مراجعه به متون میکنیم ببینیم که واقعیتش چگونه است. جناب استاد یه نظری داره ابن تیمیه که این نظر لاجرم و به صورت جبری و ناخواسته به کاسته شدن منزلت و جایگاه و موقعیت پیامبر مکرم اسلام منجر میشه، چه او بخواد چه نخواد، چه طرفدارانش شایق به این مسئله باشن چه نباشن. و اون اینه که ایشون قائله که تربت پیامبر مکرم اسلام و همچنین محل دفن او هیچ فضیلتی برتری بر سایر چیزها و مکانها نداره. این فکر میکنم قابل نقد باشه و قطعا اینجوری نباید باشه. ما به طور طبیعی هم حتی اگر فکر کنیم به اینجا نمیرسیم که ایشون رسیده تا برسه به روایاتی که وجود داره. نقد این نظریه رو بیان بکنیم.
مدینه منوره و مرقد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و به برکت حضور پیغمبر و خاک سپاری پیغمبر اکرم امتیاز پیدا میکنه، همچنان که هر مکانی که انبیا دفن میشن اعتبار پیدا میکنه، همچنان که هر مکانی که ائمه معصومین به خاک سپرده میشن اعتبار پیدا میکنه و بر اساس همین مبنا مثلا کربلا اعتبار پیدا میکنه چون مدفن حسین ابن علی علیه السلامه. بالاخره مدینه منوره 10 سال مکان حضور پیغمبر اکرم و بعد از اون در واقع در خودش بهترین انسان رو در واقع در خود جای داده، افضل خلائق رو در خودش جای داده. طبیعیست که دارای منزلته، طبیعیست که اون مکان جایگاه اعتبار داره و در واقع طبیعیست که ابن تیمیه و امثال اونها هم بر نتابن. یه جمله رو حضرت زهرا سلام الله علیها دارن، میگه سزاوار بالاخره کسی که تربت احمد رو میبینه که مرادشون پیغمبره، تربت احمد رو ببویه. جمله که وقتی که کنار قبر حضرت رفتن این ساله شامی داره در سبل الهداش متوفای سال 1942، دیگران هم دارن که از حضرت علی نقل میکنه وقتی که پیغمبر به خاک سپرده شدن، جاءت فاطمه فوقفت علی قبره و اخذت قبضتون من تراب القبر. فاطمه زهرا، فاطمه که بالاخره پاره تن پیغمبر اکرم بود، حرکتش یقینا حجته، میگه مشک تربت قبر پدر رو برداشت فوضعت و علا عینه ها بر دو چشم مبارک خودشون قرار دادن و بکت و انشعت گریه کرد و این جمله رو فرمود ماذا علا من شم تربت احمد الله یشم مدی الزمان قوالیا. دیگه در طول زمان نیازی به عطری نداره کسی که قبر تربت قبر پدرم رسول الله رو استشمام بکنه. این مبنای اهل بیت و صحابه و تابعین بوده. اما شما نگاه بکنید ابن تیمیه در مجموع الفتاواش یک گزافه گویی کرده که من شرمم میشه این جمله رو بگم، ولی بدونن پیروان وهابیت تأثیب کی میکنن. در جلد 27 صفحه 37 میگه و اما تربه التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم فلا اعلم احدا من الناس قال انها افضل من المسجد الحرام. اولا میاد در مقام مقایسه با مسجد الحرام قرار میده، آخرش هم کلا اون گزافه گویی خودشو داره. میگه ندیدم کسی این تربت رو که پیغمبر دفن شده این رو برتر بدونه بر مسجد پیغمبر، بر مسجد حرام یا مسجد اقصا الا القاضی عیاض فذکر ذلک اجماعا. خب بالاخره قاضی عیاض جز بزرگان اهل سنت هم هست، در واقع او رو برتر دونسته این تربت رو به خاطر دفن پیغمبر. بعد داره که ولا حجت علی بل بدان النبی افضل من المساجد اما ما فیه خلق او ما فیه دفن فلا یلزم اذا کان هو افضل ان یکون ما منه خلق افضل. بعدم یه جسارتی به در واقع بدن پدر پیغمبر حضرت عبدالله علیه السلام میکنه و بعدم اون گزافه گویی های خودشو میکنه. ببینید من در پاسخ چند نکته رو بگم. بالاخره ابن تیمیه راستون مبناش در پی نفی تبرک جویی به پیغمبر، به بدن پیغمبر اکرم، به آثار منصوب پیغمبر اکرم. این یک نکته. نکته دوم سیره اهل بیت صحابه بر تبرک جویی به مرقد پیغمبر و تربت و حتی اشیایی که متعلق حتی مثلا به منبر پیغمبر، به محل سجده پیغمبر تبرک می‌جستن چون پیغمبر در اونجا حضور داشت. عرضم حضور شما مثلا من از سیره اهل بیت بگم آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام وقتی که می‌خواستن مدینه رو برای عمره ترک کنن پس از نماز مغرب نزد قبر پیغمبر اومدن بالای سر قبر پیغمبر که قرار گرفتن سلام کردن، خودشونو به قبر چسبوندن و بعد به سمت منبر رفتن و قبر و منبر رو بوسیدن و اونجا نماز خوندن. این نکته. نکته بعد در رابطه با ایام حضور صحابه در اونجا میگن روزی مروان، این رو متقی هندی در کنز العمالش نقل میکنه، سیوطی هم در الجامع الصغیر داره صفحه 728، میگه ابو ایوب انصاری در وقتی که مروان ابن حکم مسجد بود ابو ایوب رو دید که روی خودش رو صورت خودش رو قبر شریف پیغمبر قرار داده، او رو عتاب کرد که چرا این کارو میکنی خودت رو خاک قبر پیغمبر قرار داده. ابو ایوب هم در پاسخ این گزافه گوی مروانی که به نوعی پیشوای ابن تیمیه محمد بن عبدالوهاب این نکته رو یادآور شد که به نزد رسول خدا اومدم نه نزد این سنگ، این بوی پیغمبر اکرم میده، من به این خاک تبرک میجویم چون در خودش پیغمبر اکرم رو در واقع جای داده. یه جمله ای رو بگم مناسبه، این بهترین جواب میتونه به ابن تیمیه باشه. عبدالله پسر احمد حنبل روایت کرده از پدرش درباره برکت جستن از منبر و قبر پیغمبر، میگه من سوال کردم پدرش گفت که این کار بی اشکاله. حالا این جمله رو من گفتم، یه جمله رو میخوام از در واقع بدرالدین عینی نقل کنم. کتابی داره در شهر صحیح بخاری به نام عمدة القاری، جلدای مکرر داره، از جلد نوش نقل میکنم صفحه 241. یه قضیه رو از ابو سعید علایی نقل میکنم. این بدرالدین عینی نویسنده عمدة القاری مال قرن 9 متوفای سال 855 میگه، حالا اگر بینندگان عزیزم ببینن، میگه الحافظ ابو سعید ابن علایی که خودش متوفای 761 از علمای دمشق بوده این ابو سعید، میگه قال رأیت فی کلام احمد ابن حنبل فی جزء قدیم علیه، حالا کاری به این جملهش ندارم، که ان الامام احمد سئل عن تقبیل قبر النبی صلی الله علیه و سلم و تقبیل منبره. در تو بوسیدن قبر بر پیغمبر از احمد سوال کردن، فقال لا بحث بذالک، قال فعریناه لشیخ تقی الدین بن تیمیه. میگه این جمله رو نشینه ابن تیمیه دیدیم که احمد حنبل گفته اشکالی نداره. و یقول عجبت احمد اندی جلیل یقوله، میگه من تعجب کردم چون بالاخره احمد برام اینو ابن تیمیه گفته، برام جلیل المقدار بود، جلیل المقام بود. هذا کلامه او معنا کلامه، آیا این کلام احمده یا معنای کلام احمده. بعد داره و ایو عجبا فی ذلک، فقط روینا عن امام احمد، خود این ابو سعید نقل میکنه، میگه چه تعجبیه در حالی که ما از احمد چیز دیگه ای دیدیم، بالاتر از اینه دیدیم، انه قسل قمیصا للشافعی و شرب الماء الذي قسل به. احمد ما ازش دیدیم که وقتی که پیراهن شافعی رو شستن، این پیراهن این آبش رو خورد، آب این پیراهن شسته شده شافعی رو خورد. شرب الماء، جمله رو تمام بکنم. و اذا کان هذا تعظیمه لأهل العلم، اگر این رویه احمد حنبل نسبت به پیراهن شافعی تعظیم برای اهل علم، کیف به مقادیر الصحابه و کیف به آثار الانبیاء علیهم الصلاه والسلام. و لقد احسن مجنون لیلا، بعد اون شعر مجنون رو برای لیلا میاره که بالاخره من اگر دیوار رو میبوسم به خاطر صاحب این دیواره، اگر خانه رو میبوسم به خاطر صاحب اون خانه
است. جناب استاد، حالا ما قائل نیستیم که فقط یک هفته هفته وحدت هست، این یک بابیست و یک عبوریست برای اینکه این وحدت نهادینه بشه و انشالله برای همیشه بهش استمرار داده بشه. حالا انشالله در جلسات دیگه دوستان میکرد سوالاتی هم که از شما بپرسم اینه که اصلا چرا وهابیت از تقریب مذاهب اسلامی، از وحدت اسلامی، از یک پارچه شدن امت پیامبر اسلام میترسه و وحشت داره. حالا انشالله این رو البته جا داشتم شب هم بررسی بکنیم ولی نرسیدیم، ظاهراً وقتمون هم تمومه، درسته؟ بله، با کمال تأسف. البته خودم هم دوست داشتم که دیدگاه شما رو تو این فضا بشنوم، قطعاً قابل استفاده بود ولی خب توفیق نشد. انشالله بتونیم تو این مسئله هم که در یعنی در این مسئله مهم که حالا چه انگیزه ها و عواملی باعث میشه که وهابیت از وحدت امت اسلامی خوف اونو بگیره، وحشت اونو بگیره، در حالی که پیشگامان وحدت علمای اهل تسنن هستن، تشیع هستن و همه اینها میدونن که ثمرات وحدت بی‌نظیر و بی‌بدیل هست، عقل سلیم انسانی هم اون رو درک می‌کنه. ان شاءالله این بمونه تا یک فرصت دیگری ما خدمت استاد مطرح بکنیم و بهره‌مند بشیم. خب ممنون هستیم از همراهی شما بینندگان عزیز و بزرگوار، لطف و مرحمت و محبت و به ویژه دعاهای خیرتون قطعاً کارساز هست که این برنامه‌های علمی، منطقی، فکری و بر اساس منابع و مصادر و کاملا عالمانه و مؤدبانه تقدیم حضورتون بشه. همه اینها از برکات دعای خیرتون هست. تا برنامه دیگر که توفیقی حاصل بشه جهت عرض ادب خدمت شما سروران عزیز، همراه کارشناس عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد پور امینی و دستندرکاران پرکار، پرتلاش، زحمتکش و بی مدعای تهیه برنامه ها و جمله برنامه، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد.